شبیه کابل است که فعلا 25 درجه بالای صفر است تا 34 درجه بالا میره و شبشان کمی گرمتر از کابل 22 درجه است. اما شهرهای گرم افغانستان شامل هلمند است، جلال آباد، مزار شریف که اینا بالای 37-38 درجه تا 40 درجه گرمی هوا است. اما طور شهر قندهار و نیمروز و قندوز هم جز شهرهای گرم هست، ولی گرمترین شهر شهر فراه است که تا 42 درجه بالای صفر بالا میره و شبش 24 درجه بالای صفر گرما داره. همین فعلا هم 30 درجه بالای صفر است، یک صبح بسیار گرمه. فرایی ها تجربه کرده رایستن. اما شهرهایی که آب و هوای نسبتا بهاری داره مثل غزنی، بلعلم، لوگر و پنجشیر است که آب و هوای خیلی مطلوب و خوبی داره و آرزوی سلامتی داریم برای باشنده های این شهر، خوش به حالشان. سردترین شهر طبیعتا به صورت سنتی بامیان عزیز است که فعلا 12 درجه بالای صفر است، فقط 6 درجه ارتقا پیدا میکنه تا 18 درجه بالا میره، از طرف شب به 7 درجه بالای صفر میرسه. گرمترین شب در افغانستان از آن شهر مزار شریف است و بعد از او نیمروز است که تا 29 درجه نیمروز است که تا 29 درجه میتونیم در شب درجه هوا را داشته باشیم. خطر باران‌های شدید و سیلاب‌های برق‌آسا هم بعضی از ولایات را تهدید می‌کنه، از جمله خود پروان و نورستان که تجربه تلخی روزها داشتن. می‌توانستیم که تکرار نشود. حوادث طبیعی به هر حال میاد، ما باید آمادگی داشته باشیم پیش از پیش تا تلفات به حداقل برسانیم.
چای داغ اخبار،
عطر نان مهربانی،
قند شیرین لبخند،
روایت نشاط زندگی،
دور میز همدلی
در کافه‌سو.
زنگ زدم به رئیس دفتر، خانمش گوشی را گرفت. تعجب کردم، گفتم که رئیس در جلسه وزارت است؟ گفتم که یعنی که موبایل خود نبرده، چه قسمی شده که او در جلسه وزارت است؟ گفت نه، همینجا خانه است، مگم جلسه آنلاین ماندن و او از دیگه اتاق کرده، آیپدش در جلسه شرکت کرده و امیالم در جلسه هستن، یا هم از دیگه نقش کرونا و تأثیرش بر زندگی ما و شما.
پیام ما به دوستان یا هموطنانی که صدای دری را میشنوند همی است که واقعا هم جدی بگیرن، هم روحیه خود از دست ندن و بهداشت را رعایت کنن، گشت گذارای بیجا را نکنن.
بله، همه طور سپاس از شما که یادآوری کردین. آقای محمد نویدی نوشته کرده پدر کلان ما همیشه در هر محفل و مجلس چی خوشی چی غم نفر اول بود و اشتراک میکرد، اما از وقتی که کرونا آمده کمتر بیرون می و زیادتر در خانه سو احتیاط میکنه و البته این قضیه متاسفانه باعث شده که کمی افسرده هم شوه. دلم برش میسوزه که هیچ جایی رفته نمیتونه. خب دوستای ارجمند، از تأثیرات اجتماعی در عرصه زندگی با ورود ویروس کرونا با شما صحبت های زیادی داشتیم. روزه و نماز و عبادت خوش شکر پیش ما مسلمان ها جایگاه اول خود داره، مگم ببینیم که سلامتی و جان آدم ها چقدر ارزش داره که این نماز جماعت هم با فتوا و تشخیص علمای اسلام در مقاطع تعطیل شد یا اقلا با فاصله اجتماعی شکل شمایلش تنظیم شد تا انتقال ویروس کرونا به حداقل برسه. امام جماعت هایی را ما دیدیم که از مردم پیسه جمع کردن به خاطر که مواد ضدعفونی و صابون در مسجد تهیه کنند تا سلامت اهالی و کسایی که نمازگزار هستند انشالله تأمین باشه، خدا خیر بتشانه. به هر حال همراه برنامه کافه صبح باشین. بحث بسیار خوبی را که مرتبط با کار زندگی شماست در میان گذاشتیم و خیلی خوب تا اینجا همراهی کردین. یک روز بسیار خوبه برای شما آرزو میکنیم. ساعت 8:57:35 است.
یه روز خوب واسه مصافه من و تو بود، عشقی که پاکه اون دل پاکو موهای صافت، روزای بعد دیگه تمومه دیروزمون، هرچی که بوده آل دلم اما لابات خوبه توی گرمای تابستون یا که لرزه تو زمستون میمونم کنار تو برات میمیرم وقتی که عشقمون خواسته یکی از گرم حساسه میدونم میدونی من برات میمیرم وقتی روبرو نشستی بل کسم حواسم پرت میشه با هر فلک زدن با چشات دنیامو بهتر میبینم چشاتو نگیر ازم نه نگیر ازم توی گرمای تابستون یا که لرزه تو زمستون میمونم کنار تو برات میمیرم وقتی که عشقمون خواسته یکی از گرم حساسه میدونم میدونی من برات میبینم
خب انشالله که شما هم روز بسیار خوبی را شروع کرده باشین ساعت پر از موفقیت و سلامت هم در انتظار شما باشه فعلا همچنان دقایق پایانی برنامه کافه صبح رادیو دری را تجربه میکنیم و در خدمت شما هستیم تا صحبت‌های کارشناس محترم برنامه را بشنویم سرکار خانم زهره سادات هاشمی روانشناس افغان
عرض سلام و صبح بخیر به شنوندگان برنامه کافه صبح و همچنان همکاران محترم باز هم ما شما یک بحث دیگه ایر امروز خواهیم داشت در مورد کرونا و البته تاثیرات اجتماعی آن برای زندگی افراد است. البته که تاثیرات مثبت هم میتونه داشته باشه و تاثیرات منفی هم میتونه باشه. اول روی تاثیرات مثبت صحبت میکنیم. این که خانواده ها در این اواخر زندگی یک سیستم ماشینی به خود گرفته پدر، مادر، برادرای کلان، خواهرای کلان معمولا مصروف کار می باشن، مصروف پانتون و درس خواندن می باشن و بسیار کم وقت پیدا می کنن که در کنار همدیگه بشینن و از بودن با همدیگه لذت ببرن، با هم مثلا بازی کنن، بعضی سرگرمی‌هایی داشته باشن بین خود یا بین خود بشینن، فکایی بگن. این چیزا بسیار زیاد کم شده در زندگی امروزی. بنابراین این قرنطینه خانگی یک فرصت برای زیاد فراهم کرده که اینا بتونن دور یکدیگه بشینن و او خوشی هایی که مدت ها بوده که از محروم بودن در کنار همدیگه داشته باشن و حتی باعث میشه که میزان عواطف در خانواده ها بالا میبرن به خاطر که مادر کنار اولاد خود میباشه، پدر کنار اولاد خود میباشه، اولادا با هم میباشن و از یک نوع حمایت خانواده و مسئولیت احساس میکنن. در کنار از او تأثیرات منفی هم میتونه داشته باشه، یکی که استفاده بیش از حد از دنیای مجازی زیاد میشه و ممکن است که خودش یک مقدار از نظر روانی افراد متاثر بسازه و دومی است که کسایی که مثلا از خانواده دور هستن، مثلا از پدر و از مادر دور میباشن، اونا نمیتونن به دیدار اقارب خود برن، بنابراین اینا هم میتونه که از جمله تأثیرات منفی باشن. به بازدیدهای بیرونی، به چکرهای بیرونی رفتن نمیتونن، از طبیعت آزاد زیاد استفاده کردن نمیتونن، به زیارتگاه ها و ایجاها رفتن نمیتونن. از نظر معنوی هم یک مقدار صدمه میبینه. بعضی مراسمی که داشتن که به صورت گروهی برگزار میشده، این مراسم ها یکمک لطمه میخورن، مثل شبهای قدری که داشتیم گذشت و نتانستن از او به صورت دست جمعی استفاده بکنن. اینا باعث میشه که افراد یکمکی گوشنشین تر بکنن، یکمک اونو انزوار اختیار بکنن و البته یک مقدار در خانه میشه که بگیم که فرد میتونه دعا بکنه، عبادت بکنه، اما باز هم جایی که هم برای بیرون هم یک تبدیل هوا برش میشه، هم عبادت میکنه، هم زیارت میکنه، هم میبینه بیرونه، او باز با یه فرق میکنه. خب میتونه که اینا طبعا یکمک افراد با گوشه نشینی زیادتر اونا را سوق بده و میتونه که میزان پرخوشگری رو در بین اونا افزایش بده و اینا چیزایی هسته که میتونه که از نظر اجتماعی مسببش کرونا بوده میتونه. موسیقی
ولی تشکر میکنیم از خانم هاشمی روانشناس افغان، صحبت‌های بسیار خوب داشتن و نکته‌های زیادی یادآور شدن که امیدوار هستیم به کار ببندیم. خب از آخرین لحظه استفاده کنیم. مرتضی جان شیرزاد نوشته کرده که توصیه من به شنونده‌های عزیز و هموطنان گلم ای است که صبور باشن و بر بیرون آمدن از خانه و برگشتن به حالت عادی زندگی سابق عجله نکنن، بیداشت رعایت کنن تا زودتر این ویروس انشالله ریشه کن شد. یقین نمیتونه است. تشکر از یادآوری شما. زینب جاویدی نشته کرده که چند وقت پیش یک از اقوام از دنیا رفت، متاسفانه در مراسم فاتیش چند نفر دیگه هم کرونا گرفتن و حتی یکی دو نفرشون فوت هم کردن. چرا مردم هنوز فکر میکنن که کرونا دروغ است، کرونا نیست، کرونا هست و به شدت هم عمل میکنه و باید به این باور برسیم و دست به کار شویم و رعایت کنیم. خیلی خوب، تشکر. کافه‌سو بسیار خوبی بود با این سوال که چه تغییراتی رو در زندگی ما شما پدید آورده. صحبت بسیار خوب از شما شنیدیم و خواندیم. اما فردا امروز یک اشاره هایی داشتیم به این که در کاروبار و شغل و درآمد شما تأثیرهایی داشته. بین این مسئله را نظر به این که در زندگی ها خیلی مهم است و خیلی هم تحت تأثیر قرار گرفته فردا بیشتر باز کنیم. با این سوال که کرونا چه تأثیری در زندگی اقتصادی شما وارد ساخته؟ هم کسی که دهقان است و سر زمین کار میکنه، هم کسی که کار تولیدی و خدماتی داره و هم کسی که کار اداری داره یا کارهای تجاری داره. به هر حال هر کدام شما شغل و کسبی داریم. فردا با کافه صبح باشین تا کافه صبح خوب دیگه ای رقم بخوره. خدا حافظ شما.
دوستان، ضربان عنوان برنامه‌ای است که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان می‌کنیم با امید بهبودی و با امید سلامتی یکایک شما سروران گرامی. لطفاً با ما همراه باشید.
ضربان
با نام نازنین تو آغاز میکنیم ای عزیزی که اسمت دوا و ذکرت شفاست. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک شما عزیزان شنونده. صبح بخیر میگیم با شما و آرزو میکنم که انشالله روز خوبی پیش رویتون باشه. باز هم در خدمت شما عزیزان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با برنامه امروز ضربان با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. خوشحالم از این که توفیق شد در یکی دیگه از برنامه‌های ضربان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. باز هم از بهداشت و صحت و سلامت صحبت خواهیم کرد و البته امیدواریم که حالتان خوب باشه و جانتان جور. دیروز اول آگست و البته روز جهانی شیر مادر. دوستانی که برنامه گذشته ضربان را شنیدن میدونن که ما به همین مناسبت بحثی از روز گذشته شروع کردیم با خانم دکتر مریم زردی، کارشناس خوب برنامه، پزشک و دکتر معالج صحبت کردیم و نکات مهمی در برنامه گذشته ضربان مطرح شد در ارتباط با شیر مادر، در ارتباط با ای که مادران باید با آمادگی روحی و عاطفی کامل با حمایت خانواده و همسرایشان یک دوران حاملگی یا بارداری خوب و موفق داشته باشند و همینطور دوران شیر دادن مناسب و مفیدی برای طفل خودشان داشته باشند. و البته خانم دکتر یادآور شدند که طفل بلافاصله بعد از تولد باید شیر خوردن در آغوش مادر را شروع کنه و اولین شیر غلیظ و زرد رنگ مادر که با نام آغوز یا کلسترول میشناسیم بسیار ارزشمند و مفید هست برای طفل. همینطور روز گذشته خانم دکتر در مورد چگونگی و شکل صحیح شیر دادن به طفل صحبت کردند که باید به مادران به خصوص مادران جوان که اولین اولادشان هست باید قابله ها و همینطور کلان سالا و در ارتباط با درست گرفتن طفل موقع شیر دادن نکات مهم را یاد بتن تا شیر خوردن طفل دقیق باشه، کامل باشه و بدون مشکل. اگر این مسئله صورت نگیره و این آموزش ها به مادران جوان داده نشوه ممکنه که برای طفل و مادر مشکلاتی را به وجود بیاره. از جمله اگر طفل در حالت مناسب در بغل مادر نباشه یا نوک سینه مادر کامل و دقیق داخل دهان طفل نباشه ممکنه که شیر دادن مشکل شود، طفل گرسنه بمانه و حتی به نوک پستان مادر هم آسیب وارد شوه و زخم و شقاق ایجاد شوه، که البته در این زمینه هم راهنمایی هایی صورت گرفت از طرف کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مریم زردی. امروز هم با خانم دکتر زردی در همین ارتباط صحبت میکنیم بعد از اینکه یک فاصله کوتاه از اتاق فرمان میگیریم. درود بر شما بود خانم دکتر، بسیار خوش آمدین.
منم عرض سلام و ادب خدمت شما و همه شنوندگان محترم دارم.
خانم دکتر، دیروز در پایان وقت به مسئله شقاق یا ترک و زخم کوچک در نوک پستان مادرها اشاره کردین و در ادامه تاکید کردین که مادرانی که نوک سینهشان زخم خرد برداشته و شقاق داره اولا باید با احتیاط به شیردهی از همون سینه به طفلشان ادامه بتن و اگر نشود شیر او سینه را حتما بدوشن، حالا یا با دستشان یا با شیردوش. امروز در همین ابتدای برنامه لطف بکنید یک مقداری راجع به خود شقاق و ترک و زخم نوک سینه مادرها صحبت بکنید که چی هست و چی کار باید بکنن.
خب همه مادرایی که بارداری و زایمان داشتن شقاق رو حتما یک بار یا خودشون دوچارش شدن یا به هر حال در دیگران مشاهده کردن.
بله.
در واقع ایجاد یک شیار و یک ترک در واقع در سر پستان مادر هستش که بعضی وقتا ممکنه اینقدر شدید باشه که منجر به خونریزی بشه یا حتی حالت عفونی پیدا بکنه، که ما معمولا در اینجور موارد میگیم خب حتما یک بار توسط ماما یا پزشک معاینه اتفاق بیفته. در هر صورت نکته مهم در این مورد این هستش که شیردهی باید ادامه پیدا بکنه، وگرنه منجر به عوارض بدتر و بیشتری میشه.
خب خانم دکتر، تاکید شما روی ای که اگر شقاق ایجاد شد شیردهی باید ادامه پیدا بکنه و نباید قطع شوه، من سوالم ایست که آیا مواردی هست که مادر باید شیردهی را قطع بکنه، یعنی یک الزام و باید وجود داشته باشه؟
بله، وجود بعضی از بیماری ها در مادر و یا مصرف بعضی از داروها ممکنه که لازم باشه که مادر شیردهی رو متوقف بکنه و حالا در اینجور موارد ممکنه نیاز به شیر کمکی ایجاد بشه.
بله.
حالا این بیماری ها با توجه به صلاح دید پزشک توضیح داده میشه که شیردهی نباید صورت بگیره، ممکنه به صورت موقت باشه و یا اینکه کلن کودک از شیر خوردن محروم بشه.
پس تشخیص ای که شیردهی ادامه پیدا بکنه یا قطع شود، خصوصا در ارتباط با قطع شدن شیردهی، با مادر نیست، پزشک باید تشخیص بده.
بله، در این موارد پزشک کمک کننده هستش که حالا با توجه به شرایط مادر تصمیم بگیره و یا بعضی وقتا در واقع ما باید اولویت بندی کنیم که مادر میتونه این شرایط رو مثلا بدون دارو تحمل کنه و شیردهی رو داشته باشه، حالا حداقل توی 6 ماه اول، یا اینکه نه، شرایط مادر به گونه ای هستش که بهتر شیردهی متوقف بشه و یا اصلا از ابتدا اصلا شیردهی نداشته باشه. اون دیگه با توجه به شرایط خاص مادر و بیماری و یا داروی مصرفی اون هستش.
خیلی هم میگن اگر عفونت پستانی ایجاد شد باید قطع بشه، به این مادران میگن.
نه ببینید، اون شقاق که در ابتدا عفونی نیست، اون که به هیچ عنوان جز مواردی که شیردهی نداشته باشیم نیست، ولی در صورتی که عفونت در سر سینه ایجاد بشه به صورت موقت ممکنه ما شیردهی رو قطع کنیم، ولی تخلیه پستان حتما باید صورت بگیره.
بله،
یعنی مادر باید از پستان دیگه شیردهی رو داشته باشه، ولی اون پستانی که تا حالا دچار عفونت داره، ترشح واضح عفونت از سر سینه دیده میشه، خب اون دیگه شیر مناسبی برای کودک نخواهد بود، ولی باید شیردهی در واقع تخلیه پستان صورت بگیره. حالا مادر در همین حین حتما دارو به صورت موضعی یا خوراکی مصرف میکنه و تا زمانی که پزشک تشخیص بده که اون شرایط به حدی رسیده که شیردهی دیگه مانعی براش نیست.
بله. خانم دکتر، تعداد مادران کارمند خیلی زیاد هست.
بله.
و این کارمند بودن در تضاد هست با این مسئله که هر زمانی که نوزاد یا شیرخوار اراده کرد حتما باید شیر بتن، و در تضاد هست با این مسئله که هرچه مکیدن بیشتر باشه شیر بیشتری ترشح خواهد شد. چطور حلش کنن؟
بله، خب حالا در کشور ما که میدونین اون مرخصی بعد از زایمان برای مادر رو در نظر گرفته شده.
بله.
البته خب این برای مادرانی هستش که کار دولتی انجام میدن، ولی خیلی از مادرها حالا به خاطر شرایط خاص اقتصادی خانواده یا به هر حال شرایط خاص کاری که دارن ممکنه که از همون اوائل یک هفته ده روز بعد از زایمان نیاز باشه که حتما سر کار برن.
بله.
خب ما از این برم داریم میگیم که هرچی مکیدن شیر بیشتر صورت بگیره ترشح شیر بیشتر خواهد بود.
بله.
در واقع یک شیردهی موفق زمین سازش همین قضیه هستش. در اینجور موارد تا جایی که امکان داره کودک در تماس با مادر باشه، اگر امکانش هست در محیط کار شرایطی فراهم بشه که کودک رو همراه خودش ببره، خب خیلی شرایط ایدئالی هستش، ولی در صورتی که این امر میسر نیست بهترین کار این هست که شیرش رو حتما بدوشه و در طی ساعاتی که در خونه نیستش حتما توسط اطرافیان شیردهی صورت بگیره، و توصیه شدیدمون این هستش که از شیشه و یا وسایل دیگه استفاده نشه، به این دلیل که مکیدن شیشه بسیار راحت هست و شیر خیلی راحت تخلیه میشه، و بعد که قرار هست نوزاد پستان مادر رو بگیره و در واقع یه مقدار سخت‌تر هست مکیدن سینه مادر، خب ممکنه سینه رو پس بزنه.
بله.
بنابراین شیردهی باید حتما تا جایی که امکان داره توسط مادر و در غیر این صورت شیر دوشیده بشه، در ظرف نگهداری بشه و توسط فنجان یا حتی با قاشق نوزاد تغذیه بشه. من همینجا جا داره یه نکته رو در مورد شیر
بله.
بگم که چجوری میشه شیر مادر رو نگهداری کرد. این که میتونیم 48 ساعت شیر مادر رو در یخچال نگهداری کنیم.
بله.
اگه قرار باشه مدت زمان بیشتری نگهداری بشه تا 2 هفته در جای یخی و تا 3 ماه حتی در فریزر قابل نگهداری هست شیر مادر. و نکته مهم هم این هست که اگه قرار باشه این نوع شیر استفاده بشه باید خیلی به آهستگی و به آرامی اون یخ شیر ذوب بشه و باید ظرف شیر رو در آب ولرم قرار بدن و بعد مورد مصرف قرار بگیر.
در دمای اتاق چقدر میشه نگه؟
48 ساعت در داخل یخچال، ولی در دمای اتاق البته با توجه به اینکه حالا دما در چه حدی هست خب شرایط متفاوت هست، ولی معمولا 5-6 ساعت رو ذکر کردن که ایرادی نداره در دمای معمول اتاق باشه.
بله. خبر از اتاق فرمان بگیریم برگردیم در خدمت شما باشیم.
خواهش میکنم.
کسی که سرفه‌های خشک داره و کمی هم گلو درد خفیف داره ممکن است که مبتلا به کرونا باشه؟ در صورتی که تنگی نفس و تب ندارید و دیگر علائم و نشانه‌های مثل سردرد و بدن درد، ضعف و بی‌اشتهایی ندارید، در خانه قرنطینه شوید. تمامی اصول قرنطینه و فاصله اجتماعی را رعایت کنید. در محل منزل و خانه فاصله حداقل 1.5 تا 2 متر را با دیگران حفظ کنید. با کسی دست ندهید. و فرزندانتان را بغل نکنید. با دیگران سر یک سفره و دسترخوان ننشینید. دستها را مرتب با آب و صابون بشویید. با دست نشسته و وسایل مشترک خانه و مواد غذایی دیگران دست نزنید. موقع سرفه و عطسه حتما جلوی بینی و دهان خود را با یک دستمال مناسب بپوشانید و رفت آمدهای دیگران را محدود و قطع کنید. مایعات فراوان مصرف کرده و تغذیه مناسب داشته باشید. اگر تنگی نفس داشتید یا تب پیدا شد، به مراکز معالجوی و درمانگاه‌های مربوطه منطقه خود مراجعه کنید. آیا عطسه کردن از علائم کرونا است؟ درصد کمی از مبتلایان به کرونا عطسه می کنند. عطسه کردن اگر همراه با گلو درد یا تب و یا تنگی نفس و سرفه نباشه، علامت کرونا نیست. کسی که تب خفیف داره، بدنش گرم است و عرق هم داره، میتونه که مبتلا به کرونا باشه؟ اگر تب ادامه دار باشه، حتما باید به کلینیک و درمانگاه مراجعه کنید. تب همراه با سرفه و تنگی نفس از علائم کرونا است.
خب همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه صحی بهداشتی ضربان و سپاسگزاریم که شما همچنان با ما همراه هستید. در بخش اول برنامه در ادامه بحث دیروز در مورد شیر مادر که به مناسبت روز جهانی شیر مادر به این موضوع پرداختیم، مشکل شقاق نوک سینه و مشکلات شیردهی، کارهایی که مادران باید بکنن و همینطور در مورد مادرایی که مأمور دولت و کارمند کدام اداره و شرکت و کمپانی هستند و طفل شیرخوار هم دارن، راهنمایی های لازم توسط کارشناس خوب برنامه خانم دکتر مریم زردی ارائه شد که امیدواریم شما عزیزان از این صحبت ها استفاده کرده باشید. دعوت میکنیم همچنان با ما همراه باشید. خب خانم دکتر، برسیم به خود بحث خود شیر. تا اینجا در ارتباط با شیردهی صحبت میشد و اینکه چطور شیردهی موفقی وجود داشته باشه، در ارتباط با خود شیر و کیفیت شیر و اینکه به هر حال چه فایده هایی داره، دوستانم در ارتباط شما صحبت بفرمایید.
شیر مادر بهترین غذا برای نوزاد هستش، بسیار سهل الهضم هست و شیرخوار رو در برابر ابتلا به عفونت ها محافظت میکنه.
بله.
و معمولا بچه هایی که شیر مادر میخورن تکامل هوشی بهتری دارن. شیر حاوی آب و املاح و ویتامین های کافی برای نوزاد هست. از لحاظ آهن شیر مادر آهن کمی داره، ولی جذب آهنش چند برابر انواع شیرهای دیگه هستش. پروتئینی که در شیر مادر هست به راحتی هضم میشه و سلامت مادر رو در واقع شیردهی تضمین میکنه.
بله.
حاملگی مجدد رو به تأخیر میندازه. البته در اینجور موارد باید بگیم که بعضی از مادران به غلط فکر میکنن که در طی شیردهی در واقع یه روش جلوگیری از بارداری دارن و ممکنه باردار نشن، ولی همینجا به همه مادران توصیه میکنم که حتی اگر در طی شیردهی عادتهای ماهیانه اونها برنگشت، باز هم خیالشون راحت نباشه از لحاظ حاملگی و حتما اون روش پیشگیری مطمئن رو داشته باشن. شیردهی در واقع به روابط عاطفی مادر و کودک کمک میکنه و روابط بین اونها رو مستحکم میکنه.
بله.
هنگام زایمان با خروج جفت از بدن مادر و یه سری تغییرات هورمونی که در طی بارداری صورت گرفته، تولید شیر اتفاق میفته. مکیدن شیرخوار منجر به تولید بیشتر شیر میشه. در واقع هرچی مکیدن در مدت زمان بیشتری اتفاق بیفته، ترشح و تولید شیر هم بیشتر خواهد بود. البته طرز صحیح شیردهی هم بسیار مهم هستش. اگه شیر در پستان مادر باقی بمونه و تخلیه نشه، ترشح شیر متوقف میشه. در واقع مکیدن پستان توسط نوزاد باعث میشه یه سری پیام‌هایی از نوک پستان به مغز برسه و منجر به تولید و ترشح شیر بشه. در روزهای ابتدایی تولد یه سری تغییراتی در شیر صورت میگیره و ما ترشح کلسترول یا آغوز رو داریم که نسبت به شیر معمولی غلیظتر و زرد رنگ هست و سرشار از ویتامین آ هستش. در واقع یه واکسیناسیون کامل هستش و توصیه میکنیم حتی مادرانی که قصد دارن به هر دلیلی کودکشون رو از شیر دادن محروم بکنن، حداقل کلسترول یا اون آغوز رو در اختیار اون بذارن، مگر اینکه از نظر پزشک ممنوعیتی در شیردهی وجود داشته باشه.
بله.
در ابتدای شیردهی درصد زیادی از حجم شیر رو آب تشکیل میده و به همین دلیل هستش که تشنگی نوزاد رو برطرف میکنه. به این شیر شیر پیشین گفته میشه. در انتهای شیردهی شیر غنی میشه از چربی و در واقع کالری بیشتری رو به بدن نوزاد میرسونه و انرژی زیادی رو برای بچه به همراه داره. به همین خاطر هستش که نباید در شیردهی عجله کرد و به سرعت شیردهی رو خاتمه داد و تا زمانی که کودک تمایل داره از یک پستان شیر بخوره حتما باید باش همکاری کردش.
بله.
در مورد اینکه آیا شیر کافی در مادر وجود داره یا نه، اول از همه باید بگیم که آرامش مادر خیلی نقش مهمی در تولید و ترشح کافی شیر داره. مصرف نوشیدنی های گرم، تغذیه خوب، استراحت کافی و نکته مهم تماس مستقیم پوست نوزاد با مادر که خصوصا اگر در اون ساعات اولیه شروع بشه تضمین کننده یک شیردهی موفق میتونه باشه. برنامه غذایی مادر باید کامل باشه و از انواع ویتامین ها و پروتئین، کلسیم و سرشار از تمام مواد غذایی لازم باشه. در واقع کالری که مادر در دوره شیردهی نیاز داره حتی نسبت به دوره بارداری کالری بیشتری خواهد بود.
بله.
و اینکه مادر به خاطر کاهش وزن احیانا دچار مشکل رژیم گرفتن و اجتناب از خوردن مواد غذایی نشه. خود شیردهی تا حدود زیادی کمک میکنه به اینکه مادر کاهش وزن داشته باشه و در واقع اون چربی که در بدن مادر ذخیره شده در طی بارداری کالری ناشی از اون صرف تولید شیر میشه و در واقع وزن مادر برگشت خواهد کرد. و مصرف فرورده های لبنی بسیار مهم هستش. مصرف شیر مهمه. البته بعضی از مادران ممکنه حساسیت به شیر داشته باشن و یا به هر دلیلی دوست نداشته باشن شیر بخورن. حتما به خاطر اون کلسیمی که در شیر هست باید از مواد غذایی جایگزین مثل ماست، مثل پنیر یا کشک و یا حتی قرص های کلسیم استفاده بکنن. در واقع مادری که تغذیه های دیگه ای رو به جز شیر برای نوزادش در نظر میگیره، کودکش رو با خطر مواجه میکنه. جانشین شدن تغذیه نوزاد با آغوز مستعد ابتلا به عفونت هایی هست هم در طی دوره نوزادی و هم در طی سالهای آینده رشد کودک. معمولا بچه‌هایی که شیر مادر نمیخورن مستعد ابتلا به عفونت هایی مثل اسهال، مثل مننژیت هستن. عفونت های گوش میانی در اونها بیشتر خواهد بود.
بله.
یه سری بیماری هایی مثل آلرژی، مثل اگزماهای پوستی احتمال بروزش در اونها بیشتر خواهد بود. و مادری که حالا ممکنه شیر خودش رو برای کودک در نظر بگیره ولی در حین اون از مواد غذایی دیگه هم استفاده بکنه، اون هم کار اشتباهی هستش، به خاطر اینکه با مکیدن نوزاد تدخل پیدا میکنه، به این ترتیب که وقتی بچه احساس گرسنگیش رو با غذاهای دیگه در واقع ارضا کنیم، دیگه کودک تمایل زیادی برای مکیدن پستان مادر و تغذیه با شیر مادر نداره و در واقع کودک دچار سردرگمی در این میشه که آیا پستان مادر رو بگیره، شیشه شیر رو بگیره و یا مواد غذایی دیگر رو مصرف بکنه. حتی اگه در طی هفته‌های اول شیرخوار نتونه مستقیما شیر بخوره، باید شیر رو دوشیده و با کمک قاشق یا فنجان به کودک بدیم.
بله.
معمولا شیرخواری که به صورت نارس به دنیا میان ممکنه قدرت مکیدن کافی نداشته باشن و یا نوزادایی که ناهنجاری در کام یا لبشون داشته باشن ممکنه اونا نتونن شیرخوار خوبی به اصطلاح باشن و مکیدن خوبی داشته باشن، ولی حتما به هر نحوی که هست باید از شیر مادر استفاده بکنن. انشالله بقیه مبحث در جلسه آینده در خدمتتون هستم. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و خداوند یار و نگهدارتان.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هر صبح، صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام. سلام گرم و صمیمی تقدیم به شما دوستان خوبم در جای جای این کره خاکی. امیدواریم دلتان گرم از عشق و مهربانی باشد. امروز هم با برنامه انیس تنهایی از رادیو دری با شما هستیم. تا پایان برنامه با ما همراه باشید. دوستان همراه، کتابی را که امروز می‌خواهیم با شما دوستان عزیز معرفی کنیم از خیش و فراخیشتن نام دارد. شیروین محبه کرمانی نویسنده اثر است و کتاب در انتشارات نسل روشن به چاپ رسیده است. شیروین محبه کرمانی در کتاب از خیش و فراخیشتن تجربیات خود را در رابطه با موفقیت و شناخت خیشتن و اشتراک می‌گذارد تا شما با بخشی از خود آشنا شوید که تاکنون از آن غافل بوده اید. خواندن این کتاب آغازی است برای رسیدن به یک زندگی رویایی و انجام توصیه‌های آن تضمین کننده بهبودی زندگی شما خواهد بود. پس این کتاب را با دقت بخونید تا در زندگیتان شاهد روی دادن معجزه باشید. در آغاز کتاب از خیش به فراخیشتن شما با مفاهیم مختلف و اساسی زندگی آشنا می شوید. پس از آن شاهد مطالب خواهید بود که شما را به سوی خودشناسی هدایت می کند. اما این تنها یک آغاز بوده و برای آشنایی شما با این مسیر است. ادامه این راه فکر کردن بیشتر روی نوشته ها و انجام تمرین های این کتاب خواهد بود. در حقیقت مطالب این کتاب به شما کمک می کند تا بخش های از وجودتان را شناسایی کنید که مایلید آن را تغییر دهید. شما باید بدانید که درخت رویایی زندگی که یک شاخه آن موفقیت شاخه های دیگرش تمرکز حواس، افزایش اراده، شاد بودن، داشتن عزت نفس و امثال آن از همگی روی یک ساقه رشد کردند و این ساقه با یک دیگر ارتباط دارند. کسی که بتواند شاد زندگی کند میتواند اعتماد به نفس را نیز افزایش دهد. کسی که بتواند اراده اش را قوی کند میتواند عزت نفسش را نیز بهبود بخشد. همه این موارد به هم مرتبط هستند. اصلاح و بازسازی همه آنها با یک روش انجام میپذیرد، اما تنه این درخت پرشاخه چیست؟ پاسخ ذهن. بنابراین در صورتی که شما ذهن و چگونگی عملکرد آن را بشناسید و یاد بگیرید که چگونه با ذهنتان درست کار کنید، به همه اهدافتان خواهید رسید. خوبان همراه، در بخشی از کتاب از خیش به فراخیشتن می‌خوانیم: تکرار برخی از رفتارها باعث ایجاد عادت می‌شوند و سپس به ضمیر ناخودآگاه منتقل شده و پس از مدتی به صورت غیر ارادی بروز می‌کنند، گویی که دیگر تسلط بر آن ندارید. درباره افکار هم همین گونه است. تکرار افکار باعث حک شدن آن در ذهن ناخودآگاه می‌شود. خود من در دوران کودکی این گونه می پنداشتم که هر انسان حتماً و به طور طبیعی هر سال سرما می خورد و حتماً سال یک بار سرما می خوردم. بزرگتر که شدم دریافتم که چنین نیست و سپس با قدرت تلقین آشنا شدم و دریافتم که شاید من سرما خوردگیم را به خودم جذب می کردم. من هر سال انتظار سرما خوردگی را می کشیدم و بالاخره مبتلا می شدم. دوستان عزیز، در بخش دوم برنامه بشنوید صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مرتضی شاه ترابی را درباره هنر نویسندگی.
به نام خداوند مهربانی ها، خداوند اندیشه و قلم، خداوند دوستی ها، سلام به شما یاران، همراهان و دوستان انیس تنهایی. با هم بنویسیم. مجله یا کتابی اگر پیش دستتان است بگیرید، این مجله یا کتاب را باز کنید و اولین سطر، اولین خط از کتاب را بخوانید و بعد همو را روی کاغذ نوشته کنید، بنویسید. حال وانمود کنید، چنان نشان بدی برای خودتان بسازید که این سطر، این خط، سطر و خط نوشته شماست، حالا داستان یا هر نوشته دیگر. این را چه رقم ادامه خواهید داد؟ سطر بعدی و جمله های بعدی نوشته شما چی میشه؟ ببینید، کوشش کنید که میتونید این را به شکل و شیوه دلخواه خودتان ادامه داده تکمیل کنید، بدونی که اصلا به فکری باشید که نویسنده در کتاب یا مجله نشریه چی نوشته کده در ادامه. بنویسید و تکمیل کنید. اگرم خوش داشتید و دلتان کشید، همین کار را با سطر آخر همو نوشته انجام بدهید. ببینید چگونه میتونید با نوشتن سطرهای پیش از او به همو جمله آخر که در نوشته هست برسید و سطرهای پیشتر از ازور شما چه رقم نوشته میکنید. بنویسید و امید که همیشه نویسا باشید، کامیاب و شادکام باشید.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب صوتی کتاب اگر ایستاده ببانی نوشته سریا قنبری ادیبی را خدمتتان تقدیم می‌کنیم. کتاب اگر ایستاده ببانی داستان پسر به نام مانی است که شاید سفره کوچکی داشته باشد اما آرزوهای بزرگی در سر دارد. نویسنده در این کتاب با زبان روان و ساده از ارزش‌های سخن می‌گوید که برای موفقیت در دنیای امروز اهمیت بسیاری دارند. قهرمان این داستان پسر نوجوان به نام مانی است که با تلاش زیاد کار می‌کند و از شکست نمی‌ترسد و با قبول شرایط سخت زندگی چشم به فردای بهتر و روزگار آفتابی دارد. از شما دعوت می‌کنیم که با ما همراه باشید و بخشی از این کتاب صوتی را با هم بشنویم.
عمو یاور در حالی که فنجان چای را در دست گرفته و به صفحه تلویزیون خیره شده بود، خطاب به مانی گفت:
امروز چطور بود پسر؟
ای بدک نبود، عمو ما را که میشناسی، دلمون میخواد بهتر باشه.
از این کارا که نمیشه انتظار داشت. امروز دوباره به رئیسم گفتم که شما را میاره سر کار. خیلی بهش اصرار کردم، اما میگه فعلا نیاز نداره. میگه حقوق شما را به زور میدم، چه برسه به یکی دیگه.
داریم کار میکنیم عمو یاور، نمیخواد به اون یارو رو بندازی.
آره عمو، اما این کار برای شما خوب نی، شما هنه خیلی بچه این.
مانی آهی کشید و گفت: هی عمو، دست به دلم نذار، چه بچه، سنمون کمه اما زود بزرگ شدی. وقتی فهمیدیم بابامون نمیتونه کار کنه و مادر بدبختمونم باید بره خونه های مردم رو تمیز کنه، خودمون رو ازشون جدا کردیم تا شاید یه ذره برای رسیدگی به 4 تا بچه دیگه راحت تر باشه. ولی پول در آوردن به این الکی هم نیست، خودت که میبینی.
میدونم، اما خب هرکی سرنوشتی داره نیگه، سرنوشت ما هم همینه.
آخه این چه سرنوشتی همون یا من؟ چرا یکی انقدر داره که جای پولاش نیست، یکی دیگه از گشنگی تا صبح به خودش میپیچه، یکی هم مثل ما هی سگدو میزنه به هیچی نمیرسه، هی باید به مردم التماس کنه تا یکی دلش بسوزه و 2000 بندازه کف دسته. به خدا اینقدر خودم بدم میاد وقتی التماس میکنم. در همین لحظه مصطفی هم گفت:
آی گفتی، چقدر به خودم فوش میدادم وقتی دارم التماس میکنم به این مردم، اخ خدا بی خبر، یه جوری نگاه میکنن انگار مالشون رو خوردین.
مانی هم گفت: باید انقدر التماس کنی تا یکی دلش بسوزه به حالت، بهت کار بده یا تو دلش یا درود بهت فوش بده.
عمو یاور گفت: میدونم سخته، اما چه میشه کرد، هر جا بری همینه، شما هم سنی نرین که جایی بهتون کار نمیده. منم برای اینکه خیلی ساله براش کار میکنم و کارمو قبول داره نگردشته، وگرنه جای منم یه افغانی دیگه می آورد.
مصطفی گفت:
همون میدونی چقدر سخته تو این قبرستونه به این بزرگی ها، هر کی میاد بهت یه جوری نگاه میکنه انگار تو پدرشو کشتی، همه چونم قد خودمونن. همون باید به همون هم التماس کنیم تا بذارن قبرشونو بشوریم. مانی راست میگه عمو یاور، رو پیشونی ما نوشته بدبخ.
عمو یاور نگاهی به مصطفی کرد، کمی سکوت کرد، میخواست حرفی بزند اما حرفش رو خورد. مانی متوجه شد و گفت: عمو یاور چی میخوای بگی؟ عمو یاور آهی کشید و گفت:
منم نمیخواستم ناراحتتون کنم، اما یه حرفی همچین رو دلم سنگینی میکنه. درسته که به شما میگم هر آدمی یه سرنوشتی داره، اما خودم هم مثل شما فکر میکنم. مصطفی فقط 5 سالش بود که پدرش مرد، مادر بدبختش هم که همون موقع سر زار رفته بود، کسی نبود تا مصطفی مراقبت کنه. قوم و خویشمون هم که همه از هم بدبختر و گشنه‌تر. وقتی مصطفی تنها شد همه گفتن بسپرش بهزیستی. دلم این حرف شما آتیش گرفت، وضعمون خوب نبود اما اونقدر نامرد نشده بودم که یادگار برادرم رو بسپرم بهزیستی.
مصطفی گفت:
منم شدم یه نونخور اضافی.
عمو یاور اشکی که از گوشه چشمش جاری شده بود را با انگشت پاک کرد و گفت:
تو یادگار برادرمی، مگه چیکار کردم برام؟ خودت داری جون میکنی بابا، بچگی تو گذاشتی کف دستت داری کار میکنی. خجالت دارم نکن.
مصطفی گفت
خیلی هم خوبه، مگه میخوایم چی کار کنیم؟ ما که صبح تا شب بیرونیم، تازه قرارم نیست که همیشه همین جا بمونیم، وضعیت بهتر میشه.
مصطفی که حال عمو یاور را میدید بحث را ادامه نداد و گفت
وضعمون بهتر میشه، حالا میبینی عمو.
عمو یاور بغزش را فرو خورد و گفت
ایشالله پسرم.
مانی رو به عمو یاور کرد گفت
عمو زن و بچت کجا؟ چه بلایی سر اونا اومده؟
قبل از اینکه عمو یاور حرفی بزند مصطفی گفت
در همون 2 سال پیش مرد.
عمو یاور گفت
خدا بیامرز مریض بود، هرچی داشتم و نداشتم خرجش کردم تا خوب بشه، خیلی زجر کشید اما عمرش به دنیا نبود، سرطان همه جونشو گرفته بود، 2 سال پیش مرد.
مانی که ناراحتی از چهرهش میبارید گفت
ناراحت شدم عمو یاور، خدا بیامرزتش.
عمو یاور گفت
خیلی ممنونم پسرم.
پس بچه هاتون کجا؟
ماشالله تو هم همچین کنجکاوی ها.
مانی خودش را جمع جور کرد و گفت
ببخشید عمو یاور، اگه بخوای من دیگه نمیپرسم.
نه همون نه بابا، تو دیگه خودمونی، مگه مصطفی از خانوادم برات نگفته؟
نه من و مصطفی از صبح تا شب داریم قبر میشونیم، مگه میتونیم بشینیم با هم حرف بزنیم عمو یاور؟
جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه انیس تنهایی. تا فردا و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
قطره باران، هر دانه ای از برف، اندازه دریا دارد برایم حرف. نام قشنگ تو در شعر زنبور است، نامی که شیرین تر از عشق انگور است. با غنچه ها گل ها تو مهربان هستی، دنیای زیبا را تو باغبان هستی. یاد تو را چون گل هر صبح می بویم، حرف دلم را جز با تو نمیگویم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میگیم به خندروها و بانشاتا، سلام میگیم به سرزنده ها و سرحالا. دختره مهربان، بچه های با ادب سلام، کلنه دوست داشتنی، پدر و مادره عزیز سلام، روزتان بخیر و نیکی. مثل هر روز به خانه هایتان آمدیم سر ساعت و امروز هم 15 دقیقه همراه خودتان هستیم. اول از خودتان بگین یکی چیال دارین؟ چی میکنین؟ خوش و خرم و خندان هستین؟ جور و سلامت هستین؟ الهی هر جای هستین پلی خانواده عزیزتان سالم و صحتمند باشین و دلهای مهربانتان پر از خوشی و شادمانی باشه و برنامه خودتان شاپرکم بسیار زیاد خوش آمدین. خنده. وقتی که پیامک شما بعد از ما میرسه ما بسیار خوش میشیم. رقمی است که یک نامه پر از مهر از یک دوست صمیمی بعد از ما رسیده باشه. اگه خوش دارین که به برنامه خودتان پیامک روان کنین تا ما به نام خودتان در برنامه بخونیم و دوسته عزیز داخل خانه گپای شما را بشنوند و ایده تا شما را پیامکتون روان کنین. اگه در افغانستان هستین این شماره ماست 07971717144 و اگه در ایران هستین این شماره ماست 3-3-0-8-2-0-2-2-6. خاله برما بگین که معمولا چه گپایی را ممکن است که شما بیان نکنین و نگوین؟ حتما میپرسین خاله جان امروز چی میخواه بگویه؟ عجله نکنین خالتان متوجه میشین. بخش بعدی برنامه نمایش است، با دقت گوش کنین. سلام مادر جان.
و علیکم السلام جان مادر. کجا بودی رحیم جان؟
بله مادر جان.
میگم جان مادر تو حالت خوب است؟
حالم؟
آها.
خوب است.
اما خودت یک ذره گک سرگردان معلوم میشی به چه قنده؟ چی شده؟
سرگردان؟
بله.
خب ایچی خب اقش میشنگ نکنین. میگم براتان.
خب بگو بچه.
مادر جان اگه یک آدم
خوب
یک حرفی رو نزنه چطور میشه؟ چرا خنده دار میشه؟
نه جان مادر، خنده مادر بستگی داره که چی گپره بزنه یا چی گپره نزنه. آخه خیلی وقتا خیلی گپاست که زده نشوه بهتر است. بله.
از راستی میگین؟
بله جان مادر.
یعنی اگه او گپا گفته نشوه بهتر است؟
معلوم داره که بله، اما گفتم که بستگی به گپش داره. بعضی وقت هم هست که یک گپ را باید حتما آدم بزنه.
یعنی حتما بگویه؟
بله. علی گپ چی از جان مادر؟ سرگردان معلوم میشی. چیزی میخوایی بگویی یا که چیزی گفتی؟
نه، یعنی یه گپای را بزنیم خوب است نزنیم هم خوب است.
بله،
به گپش بستگی داره.
آفرین جانم.
مثلا من اگه گشنه هستم باید براتون بگویم که
بله
گشنه هست. خو چیز نشده مادر جان، ما بروم که کار دارم، میخواییم رشا میایم من رشا میکنم.
برو جان مادر، برو قند مادر. باشه بچه، یک گپ خوش شده خیلی سرگردان معلوم میشه. بچه معلوم نیست که چی گپی هست.
موسیقی
امروز خیلی مانده شدم.
آها معلوم میشه. از سر و وضعت معلوم است که خیلی مانده استی. مانده نباشی.
زنده باشی.
من اینال میرم برات یک پیاله چای